14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا از هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز دوشنبه 4 تیر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم نسرین افشار. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رئیس سیاست خارجی اروپا درباره احتمال گسترش جنگ در خاورمیانه هشدار داد. جوزف بورل که در آستانه نشست وزرای خارجه اتحادیه در لوکزامبورگ سخن می‌گفت، تأکید کرد خطر گسترش جنگ از جنوب لبنان به سایر مناطق روز به روز در حال افزایش است. سخنان آقای بورل در حالی مطرح شد که تنها چند روز پیش حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می‌شود، برای نخستین بار قبرس را به دلیل آنچه همکاری با اسرائیل خان تهدید کرد. این نخستین بار بود که این گروه یک عضو اتحادیه اروپا را تهدید می‌کرد. نخست وزیر اسرائیل می‌گوید عملیات اصلی ارتش این کشور در شهر رفح تقریباً به پایان رسیده. بنیامین نتانیاهو هشدار داد که این موضوع به معنای پایان جنگ نیست. آقای نتانیاهو که برای نخستین بار در 8 گذشته با یک شبکه تلویزیونی کشورش صحبت می‌کرد، گفت نیروهای ارتش اسرائیل به زودی در مرزهای شمالی با لبنان مستقر خواهند شد. همزمان نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد این استقرار نیرو در راستای اهداف دفاعی انجام خواهد شد و نه تهاجمی. بنیامین نتانیاهو بار دیگر تأکید کرد که با هیچ توافقی که به جنگ غزه منجر شود، به پایان جنگ غزه منجر شود، موافقت نخواهد کرد، بلکه نبرد تا به گفته او ریشه‌کن شدن رژیم حماس در غزه و بازگشت گروگان‌ها ادامه خواهد داشت. اسرائیل میگوید در یک حمله هوایی به شهر غزه یکی از فرماندهان ارشد حماس را کشته است. ارتش اسرائیل با صدور بیانیه این فرد را محمد صلاح از مسئولان تامین و تولید تسلیحات حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود، معرفی کرد. این در حالی است که نهاد بهداشتی نوار غزه تحت کنترل حماس فرد کشته شده را هانی الجعفرآوری، مدیر بخش اورژانس و امداد شهر، معرفی کرده. به گفته نهاد بهداشتی غزه از آغاز جنگ جاری 500 تن از کارکنان بخش بهداشت و درمان در این منطقه کشته شدند و دست کم 300 نفر هم در بازداشت هستند. عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین روز گذشته در تهران با علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. به نوشته خبرگزاری دولتی بحرین، دو طرف در این دیدار توافق کردند که ساز و کارهای لازم برای آغاز گفتگو درباره چگونگی از سرگیری روابط سیاسی بین دو کشور را ایجاد کنند. بحرین در دی ماه 1394 به دنبال حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران، روابط سیاسیش با تهران را قطع کرد و در سالهای اخیر همواره جمهوری اسلامی را متهم به تحریک شیعیان این کشور کرده است. ایران و عربستان حدود 1.5 سال پیش با میانجیگری چین برای از سرگیری روابط توافق کردند. سرگئی ملیکوف رئیس جمهوری خودمختار داغستان اعلام کرد که در جریان حملات افراد مسلح به 2 از این جمهوری دست کم 15 پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی روسیه ریا، در این حملات چندین غیر نظامی از جمله یک کشیش هم جان باختند و دست کم 5 از مهاجمان نیز با شلیک ماموران کشته شدند. و در خبری کوتاه، بر اثر وقوع یک آتش سوزی در یک کارخانه تولید باتری های لیتیوم در نزدیک سئول پایتخت کره جنوبی، دست کم 16 نفر کشته شدند. به گفته مسئولان 7 هم در این حادثه زخمی شدند و سرنوشت 6 دیگر هم اطلاعی در دست نیست.
سپاسگزارم ازت نسرین افشار. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. از انتخابات ریاست جمهوری در ایران براتون خواهیم گفت، به خصوص نظرسنجی هایی که در این روزهای منتهی به انتخابات از سوی نهادهای مختلف منتشر میشه. این پرسش رو مطرح میکنیم و سعی میکنیم به پاسخ برسیم که چقدر به این گونه اعداد و ارقام میشود اطمینان کرد. خواهی چنین درباره فرهاد نظری، استاد دانشگاهی که در 20 سال گذشته اصلی ترین دغدغه‌اش حفظ میراث فرهنگی و ملی ایران بود. و همچنین سری خواهیم زد به رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا، جایی که هم گل به خودی‌ها و هم گل‌های مردود شده توسط VAR چالش برانگیز شده. برخی نهادها و رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی و چهره‌های سیاسی در هفته منتهی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از میزان مشارکت در آن ابراز نگرانی کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، از نظرسنجی‌های داخلی میل مشارکت در انتخابات بعد از مناظره‌ها و تبلیغات انتخاباتی هم تغییری نکرده و در این میان 6 نامزد این انتخابات در سفر به شهرها و استان‌های مختلف تلاش دارند که مردم را به مشارکت ترغیب کنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از فرشته قاضی.
برخی نهادها و رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی و چهره‌های سیاسی در هفته منتهی به برگزاری انتخابات از میزان مشارکت در آن ابراز نگرانی می‌کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، از نظرسنجی‌های داخلی میل مشارکت در انتخابات بعد از مناظره‌ها و تبلیغات انتخاباتی هم تغییری نکرده است. عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب، هم در روزنامه اعتماد نوشته است که از مجموعه مخالفان شرکت در انتخابات فقط 30% قانع به مشارکت شدند. فضای سرد انتخاباتی در سخنرانی سعید جلیلی در جمع طرفدارانش در روز یکشنبه هم بازتاب داشت.
ضعف رو با ضعف برطرف نمیتوان کرد. ضعف رو با افراد ناامید نمیتوان برطرف کرد. ضعف رو با قدرت میتوان برطرف کرد.
مسعود پزشکیان هم روز یکشنبه در یک گردهمایی در میان طرفدارانش گفته است به دلیل اینکه درباره مهسا امینی حرف زده بود، صلاحیتش را رد کرده بودند.
اصلا تو این دوره منو به خاطر اینکه در جریان مهسا امینی علنا چه در بیرون چه در مجلس چه در صدا و سیما موضع نشون داده بودم، صلاحیت رو رد کرده بودم.
در همین حال روزنامه اعتماد چاپ تهران از افزایش تحرکات گروه‌های فشار و تیپ‌های تندرو برای ایجاد اخلال و برهم زدن نشست‌های کمپین انتخاباتی مسعود پزشکیان خبر داده. سخنرانی محمد جواد ظریف در کاشان از جمله برنامه‌های انتخاباتی کمپین مسعود پزشکیان بود که به درگیری فیزیکی کشیده شد. در ویدیوهایی که از میتینگ‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان منتشر شده، طرفداران او شعار میرحسین یا حسین سر می‌دهند. آخرین نخست وزیر ایران و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1388 که سالهاست در زندان خانگی به سر می‌برد. محمد فاضلی کیا، داماد میرحسین موسوی، اما در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته که اخلاق و انصاف حکم می‌کند استفاده ابزاری از نام میرحسین موسوی متوقف شود. محمد باقر قالیباف، دیگر نامزد انتخابات، روز یکشنبه به قم رفته و تصاویر دیدار او با برخی مراجع تقلید شیعه از جمله جوادی آملی و کریمی جهرومی منتشر شده است. در این میان حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، خطاب به 5 نامزد اصولگرا هشدار داده که اگر ائتلاف نکنند رهرو ابراهیم رئیسی نیستند.
گزارش فرشته قاضی را شنیدی در رابطه با برخی حواشی و تحولات مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری در ایران. اما در این روزها نظرسنجی های مختلفی در رابطه با اینکه این 6 نامزدی که از فیلتر شورای نگهبان عبور کردند چقدر رأی رو به خودشون اختصاص میدن، میزان مشارکت چقدر خواهد بود، از سوی نهادها و سازمان های مختلفی منتشر میشه. اما این شبهه هم مطرح شده که ممکنه برخی جهتگیری‌های سیاسی دخیل باشند در نتایجی که توسط برخی نهادها و سازمانها در این نظرسنجی‌ها منتشر میشن. گفتگویی داشتم پیشتر با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، و از او در رابطه با میزان اعتماد و اطمینان به این نظرسنجی‌ها در جمهوری اسلامی ایران پرسیدم.
خیلی نمیشه روی مبحث عدد و آمار در عرصه سیاسی ایران بنا به دلایل و به خاطر شرایط حساب باز کرد. یک علتش اینه که متاسفانه امنیت نهادهای نظرسنجی مستقل در ایران تامین نمیشه. به نوعی اکثر نهادهای نظرسنجی به نهادهای دولتی به معنای کل دولت به معنای کلشو دارم میگم وابسته هستن. از این منظر خب خود نظرسنجی ها باید اینها درستی سنجی بشن، نهادی نیست. یعنی ما با یک اختشاش عدد و آمار در مقوله نظرسنجی ها مواجه هستیم و بعضا با اهداف سیاسی اینا منتشر میشن و بعضا خب ببینید خیلی نظرسنجی ها بعضا متضاد هستن با هم و از این منظر به عنوان عنصر سیاسی نباید در عرصه سیاسی ایران به نظرسنجی ها وزن خیلی بالایی داد. به این معنی نیست که اینها خوانده نشوند، اما خیلی از این نظرسنجی ها نظرسازی هستند در راستای تحمیل یک ایده سیاسی به فضای سیاسی کشور.
اگر بخوایم جزئی تر آقای نجفی نگاه بکنیم، این اهداف سیاسی در نظرسنجی های انتخابات 1403 چگونه معنا پیدا میکنن؟
ببین مثلا یکی از اهداف سیاسی الان رقابتی هستش که بین قالیباف و جلیلی هستش. هر کدوم از این دو طیف سعی میکنن که اکثریت اصولگرا رو به یک از این کاندیداها منتسب بکنن که یک فشار روانی برای انصراف یکی از این کاندیداها به نفع دیگری ایجاد بشه و از یه طرف هم خب توی این یک مقدار این رقابت برمیگره به تنازع درون گفتمانی اصولگراها و نهادهای سیاسی که از هر یک از این کاندیداها دفاع میکنن. خب خود به خود اینجا بحث نظرسنجی مهم میشه. یا مثلا نظرسنجی‌هایی هستن که مثلا میگن که آقای پزشکیان قراره به دور دوم برسه. خب این یک نوع ترغیب مرددین هستن به شرکت در انتخابات. هر کدوم با انگیزه های خاصی این نظرسنجی ها منتشر میشه. به این خاطر من کلن به عنوان یک عنصر سیاسی باید نسبت به این نظرسنجی خیلی محتاطانه نگاه بکنه، چون بعضا متضاد هم هستن و در راستای تحمیل ایده هستش.
و آقای نجفی یک پرسش دیگه، شاید نشه 100% دقیق به این پرسش پاسخ گفت چون مؤلفه ها متغیر هستند، اما نامزد مورد نظر حکومت چه کسی هست؟ کدام یکی از نامزدهای اصلی، سه نامزد اصلی، قالیباف، جلیلی و یا پزشکیان، با توجه به شرایط داخلی و خارجی میتونن که به نوعی جمهوری اسلامی رو در مسیر خواسته های آقای خامنه ای هدایت کنن؟
من اول نکته بگم که حتما در خود حکومت طرح و برنامه برای انتخابات هست. اینطوری نیست که مثلا حالا بگم هر یک در یک انتخابات آزاد و نیمه آزاد بتونه یک از کاندیداها رأی بیاره. من حتما بین باندهای قدرت به خصوص بعد از اینکه اصلاح طلبها و اعتدالگراها تضعیف شدن، این رقابت خیلی شدیدتر هم شده. من فکر کنم در حال حاضر وزن قالیباف نسبت به بقیه کاندیداها بیشتره. پزشکیان رو من بعید میدونم که اصلا گزینه حاکمیت باشه. این صرفا بر اساس یک نوع واکنشی نسبت به انتخابات‌های قبل صورت گرفته، یک نوع سعی کردن یک مقداری فضا رو بازتر بکنن که مشارکت مردم هم بالاتر بره. اما اگر بخوایم از خود اصولگراها مد نظر بعد، جلیلی در بدنه اصولگراها یعنی اون طیف جوان اصولگراها خب پایگاه نسبتا خوبی داره، اما در خود سپاه، بدنه سپاه یا سایر اون جریان‌های قدیمی اصولگرا و اون مسنهاشون به نظر من قالیباف هستش. بنا به دلایل، یکی دلتاش اینه که به قالیباف اطمینان بیشتری در مورد مدیریت کشور نسبت به جلیلی وجود داره و به نوعی من فکر کنم در این موقع بحرانی، این زمانی که ما شاهد یه بحران‌های چند بعدی هستیم، حاکمیت به تیپ‌های مثل قالیباف که قابلیت کنترل بیشتری هم به نظر من دارن بیشتر اعتماد خواهد کرد.
مجتبی نجفی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
فرهاد نظری، دانش آموخته دکترای مرمت بناهای تاریخی و استاد دانشگاه و از فعالان میراث فرهنگی، پس از مدتی مبارزه با بیماری در سن 49 سالگی در تهران درگذشت. او از جمله کسانی بود که در 20 سال گذشته اصلی ترین دغدغه‌اش حفظ میراث فرهنگی و ملی ایران بود و در این راه بی‌وقفه تلاش کرد. کیانوش فرید نگاهی داشته به زندگی و فعالیت‌های فرهاد نظری.
در گذشت فرهاد نظری و زایگی جبران ناپذیر برای میراث فرهنگی ایران. فرهاد نظری محقق، پژوهشگر و مرمتگری که تلاش مستمر و پیگیرش باعث ثبت جهانی نوروز، ثبت جهانی چوگان و ثبت ملی و اضطراری بافت‌ها و بناهای تاریخی کشور شد، 30 خرداد ماه به دلیل بیماری در تهران چشم از جهان فرو بست و روز یکشنبه 3 تیر ماه با حضور و بدرقه دوستداران میراث فرهنگی در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد. بیژن روحانی، پژوهشگر باستان‌شناسی در دانشگاه آکسفورد در لندن، دوست و همکار فرهاد نظری.
درگذشت دکتر فرهاد نظری برای علاقه‌مندان، حافظان و پژوهشگران میراث فرهنگی ایران به هر حال یک زایه خیلی بزرگیه. با اینکه هنوز در میان سالی بود و هنوز میتونه سالهای پربار زیادی رو پیش روی خودش داشته باشه، اما توی همین مدت هم کارهای موندگار فراوانی چه در زمینه حفاظت آثار تاریخی، چه در زمینه ثبت و معرفی اونها در سطح ملی و بین المللی به خصوص و چه در زمینه تحقیق و پژوهش انجام داد که نامش رو قطعا ماندگار میکنه. آشنایی من با فرهاد به حدود 25 یا 26 سال پیش برمیگرده که هر دو دانشجو بودیم و اول توی پروژه های دانشجویی با هم در کبیرهای ایران به دنبال شناخت کاروانسراها بودیم، ولی خب این ارتباط بعدن به ارتباط حرفه‌ای و یه سری کارهای حرفه‌ای تبدیل شد و در این سالهای اخیر هم به همکاری علمی و تحقیقی و نوشتن مقالات مشترک گذشت که تا همین هفته‌های آخر زندگی فرهاد هم ادامه داشت.
فرهاد نظری که در یک دوره 5 ساله از سال 92 تا 97 سمت مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی را هم بر عهده گرفت، توانست کاری کند کارستان. از اقدامات مهم دوره مدیریتی او میتوان به ثبت جهانی میراث‌های طبیعی ایران نظیر بیابان لوت و جنگل‌های هیرکانی و همینطور ثبت میراث‌های ناملموس بشری در یونسکو اشاره کرد. بیژن روحانی.
فرهاد توی دوره‌ای که در وزارت میراث فرهنگی کار میکرد، به هر حال در یک دوره‌ای به سمت مدیر کلی دفتر ثبت آثار تاریخی هم رسید که تونست یک تکون اساسی، یک تحول مهمی رو در رویه ثبت آثار تاریخی در ایران انجام بده. فرهاد به ثبت حریم برخی محوطه‌های باستانی بسیار کمک کرد، چون بسیاری از محوطه‌ها بودن که سالها ثبت شده بودن اما حریم حفاظتی نداشتن، مثل چوگاسفلا در شهرستان بهبهان و همچنین محوطه مشهور و باستانی شوش که به هر حال اینا صاحب حریم شدن، حریم حفاظتی. اما در کنار اینها فرهاد به شدت در زمینه ثبت و شناسایی میراث ناملموس ایرانی هم خیلی فعال و کوشا بود. میراث ناملموس اصطلاحاً به آثار غیر مادی مثل سنت‌ها، آیین‌ها، دانش‌های سنتی و بومی، موسیقی و حتی ورزش‌های کهن گفته میشه. به طور مشخص در چند پرونده ایران مانند پرونده نوروز و بعد پرونده چوگان که اختلافاتی هم با جمهوری آذربایجان بر سر اون پیش اومده بود، فرهاد نظری بسیار فعال بود. توجه ویژه‌ای به موسیقی مقامی و محلی و اساتید این موسیقی در سیستان و بلوچستان، هرمزگان، گیلان، اردبیل، کردستان و نقاط دیگری داشت. تکنیک‌ها و فنون ساختن بادگیرها رو در ایران ثبت کرده بود. به لنج سازی، به تکنیک‌های لنج سازی که اونها یکی از آثار ناملموس ایرانیه که ثبت شده، یعنی تکنیکش، دانشش در حقیقت در اون زمینه کمک کرده بود.
فرهاد نظری 20 شهریور 1354 در کرمانشاه به دنیا آمد. او در سال 74 وارد دانشکده آموزش عالی میراث فرهنگی شد و لیسانس مرمت بناهای تاریخی را از این دانشگاه گرفت و بعد رشته مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی را در دانشگاه هنر اصفهان تا مقطع دکترا ادامه داد. آقای روحانی میگوید نام فرهاد نظری با کنگاور و معبد آناهیتا نیز گره خورده است.
هر کسی فرهاد نظری رو میشناخت از عشق و علاقه فراوانش به کنگاور و معبد آناهیتا با خبر بود. فرهاد خودش در اصل از همون منطقه بود و به جز اینکه مدتی مدیریت محوطه باستانی معبد آناهیتا رو بر عهده داشت، در تمام سالهاش، چه سالهای دانشجویی و سالهای بعد فعالیت حرفه‌ای، در هر سمتی که بود همیشه شما می دیدید که به فکر معبد آناهیتا هست، یا وقتی که نشسته بود مشغول طرح کشیدن بود، حتما طرحهای فراوانی هم از معبد آناهیتا می کشید و به طور کلی یک آرشیو بسیار خوبی از اسناد و مدارک تاریخی و تحقیقات انجام شده در مورد معبد آناهیتا و مسائل مدیریتی اونجا گردآوری کرده بود و واقعا آرزوش این بود که بتونه این اسناد و مدارک رو به سرانجام برسونه.
از فرهاد نظری مقالات و کتاب‌های متعددی در حوزه میراث فرهنگی نیز منتشر شده است. آتش‌سوزی در بازار تبریز در کتاب مدیریت بحران در میراث فرهنگی از جمله آخرین مقالاتی بود که او با همراهی محمد امینیان به نگارش درآورده بود.
کیانوش فرید گزارش می‌داد در رابطه با فرهاد نظری، دانش آموخته دکترای مرمت بناهای تاریخی.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه‌های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم درون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن‌ها میگیم، از قصه‌هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
یک مطالعه تازه که ارتباط بین الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی و تنهایی را مورد مطالعه قرار داده نشان می‌دهد که این الگوریتم‌ها کاربران تنها را به سمت تنهایی بیشتری سوق می‌دهد. جزئیات بیشتر در گزارشی از اردشیر طیبی.
در سالهای اخیر و با گسترش نفوذ شبکه‌های اجتماعی در جهان، بحث‌های داغی درباره تأثیر بالقوه این شبکه‌ها بر سلامت روان ما نیز در گرفته و بسیاری معتقدند اگرچه جهان از همیشه متصل تر است، اما مردم بیش از گذشته احساس تنهایی می کنند. حالا گروهی از دانشمندان در مطالعه تازه که در نشریه علمی روابط اجتماعی و شخصی منتشر شده، نقش و تأثیر الگوریتم های شبکه های اجتماعی بر احساس تنهایی کاربران را مورد مطالعه قرار دادند. ساموئل هاردمن تیلر، استادیار دانشگاه ایلینوی در شیکاگوی و سرپرست گروه درگیر در این مطالعه، نشان دادند که چطور الگوریتم‌های شخصی سازی شده در پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام می‌توانند هم به عنوان محرک و هم به عنوان راه حلی برای مقابله با اپیدمی تنهایی در سطح جهان عمل کنند. الگوریتم‌های اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی به مرور و در پی تعامل کاربر با این اپلیکیشن‌ها رفتار و سلایق او را تشخیص می‌دهند و با این هدف طراحی شده‌اند که محتوای مرتبط‌تری را به کاربران ارائه کنند. مطالعه اخیر نشان داده که این الگوریتم‌ها با ایجاد یک حلقه بازخورد منفی، افراد تنها و منزوی را بیشتر در تنهایی و انزوا غرق می کنند. اما محققان همچنین دریافتند که حفظ فعالانه روابط اجتماعی، مشارکت در نظر دادن و پسندیدن و مرور محتوای شبکه‌های اجتماعی، الگوریتم‌ها را به سمتی پیش می برد که کاربر کمتر احساس تنهایی می کند. پروفسور تیلور می گوید دو نکته اصلی این مطالعه این است که وقتی افراد احساس می کنند الگوریتم های توصیه‌ای اینستاگرام اهداف و هویت آنها را پشتیبانی می کند، آنها بیشتر از آن برای ارتباط با دوستان و خانواده خود استفاده می کنند و با این حال تنهایی ممکن است به تنهایی بیشتری منجر شود. پروفسور تیلور همچنین می افزاید که او قصد دارد در گام بعدی بر روی مسئله تشدید تنهایی توسط الگوریتم های شبکه‌های اجتماعی تحقیق کند. او می گوید هدف این است که بتوان به درک بهتری از نحوه تعامل انسان و الگوریتم‌ها رسید.
این هم از گزارش اردشیر طیبی. اما بریم سراغ رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا که مدتی است در شهرهای مختلف آلمان در حال برگزاریه. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک، همراه ما استاد این رابطه بیشتر صحبت بکنی. مهدی سلام، دیشب آلمان کم مونده بود که خلاصه توی زمین خودی شکست بخوره، اون هم در سومین بازی مرحله گروهی.
درود مهدی. بازی آلمان سوئیس همواره سخت و حساس بوده، مثل جدال همه همسایه ها تو فوتبال دنیا، و سالیان متمادیه که آلمان نتونسته سوئیس رو ببره. دیشب هم تا لحظات آخر آلمان بازنده بود و نشون داد که چقدر این جام میتونه در ادامه جذابتر هم بشه.
و مجارستان هم در میشه گفت بازی که با اسکاتلند داشت ثانیه های آخر، دقایق آخر امید پیدا کرد که بمونه در این رقابت ها و باید دید که میتونه که جزو چهار تیم سوم صعود کنه یا نه. اون بازی چطور بود؟
خب این دو بازی چون همزمان بود طبیعتاً تو دنیا احتمالاً غیر از شهروندان اون دو کشوری که با هم بازی داشتن بقیه داشتن جدال آلمان رو میدیدن با سوئیس، اما مرور صحنه های مسابقه و آمار بازی نشون میده که مجارستان تیم برتر بود و خب یه حادثه هم اتفاق میفته، بازیکن مجارستان بیهوش میشه، 10 دقیقه بازی دوچار وقتی میشه، میبرنش بیمارستان. خیلی بازی پرحادثه.
سرنوشتش مهدی اطلاعی در دست هست که چه
خوب
شد؟
خوبه، شرایطش پایدار و خوبه، ولی به همین خاطر بازی طولانی شد و دقیقه 100 هم تونست مجارستان گلو بزنه و واقعا شایستگیش هم داشت.
خب بازی‌های امشب دوشنبه شب، کرواسی، ایتالیا، آلبانی، اسپانیا. اسپانیا تقریبا میشه گفت تقریبا که تحقیقا خیالش راحت هست، اما سه تیم دیگه شانس صعود دارن.
خب آره دیگه، اسپانیا در واقع صد نشینیشو قطعی کرده و تیم فوق‌العاده‌ای نشون داده و از همین الان همه لحظه شماری میکنن برای بازی آلمان اسپانیا تو یک چهارم، که تو برنامه‌های قبلی هم درباره‌اش صحبت کردیم، پیش بینی میشد که این اتفاق بیفته. مونتا ایتالیا خیلی مهمه برای هوادارا که ببینن آیا مثل بازی قبل با اسپانیا قرار ظاهر بشه، چون خیلی بد بودن. یعنی ایتالیایی که مدافع عنوان قهرمانیه نسبت به دوره قبل خط دفاعیشون تجربه رو نداره، کیلینی و بونوچی دیگه نیستن، خط دفاعیش بی تجربه است و اشتباه هم کرد. خب کالافیوری اصلا به خودشون گل زد جلوی اسپانیا. خط حملهش هم چون ایموبیله و این سینه نیستن، جایگزیناشون تا الان در سطح اونا نشون ندادن. حالا این مسابقه با کرواسی زخم خورده که در آستانه حذف از جام قرار داره، به نظرم مسابقه خیلی قشنگی میشه که ببینیم عیار واقعی ایتالیا چیه، ایتالیای اسپالتی و خود کرواسی قراره چیکار کنه.
مسی به گل به خودی ایتالیا اشاره کردی، دو تا نکته خیلی چشمگیر بوده در این جام، یکی گل به خودی ها که تعدادشون واقعا بالاست و قابل توجه، یکی هم گل هایی که توسط VAR مردود میشن.
دقیقا در مورد گل به خودی، تا همین الان که مرحله گروهی هنوز تموم نشده 6 گل به خودی به ثمر رسیده، عمدتا در بازی هایی که تیم‌ها دفاع می‌کردن و این فشار باعث شده که خط دفاعیشون اشتباه بکنه. در مورد وی ای آر هم خیلی ابهامات زیاده، به ویژه درباره گلی که هلند به فرانسه زد، وی ای آرش هم طولانی شد و در نهایت به خاطر بازیکنی که میگفتن دید دروازه‌بان رو کور کرده، در حالی که اون اتفاقی اونجا بود و زننده گل نقشی نداشت، تو آفساید نبود. خیلی خیلی صحبت شده و اینکه بسیاری از کارشناسان داوری در فوتبال دنیا گفتن که این گل صحیح بوده.
و مهدی کوتاه فرصت داریم سری هم بزنیم به کوپا آمریکا.
خب اوروگوئه دروازه پاناما رو به توپ بست، آمریکا هم بولیوی رو شکست داد و مسی که خب خودش نقطه مرکزی این رقابت هاست، سال روز تولدش بود، 37 ساله شد و نگاهی هم داره طبیعتاً هم به دفاع از عنوان قهرمانی آرژانتین هم حضور در جام جهانی بعدی.
و چقدر میتونه این رقابت‌ها تمرینی باشه برای آمریکایی که قراره اولین جام جهانی چند تیمی میشه، 48 تیمی رو برگزار کنه؟
دقیقاً خیلی خیلی سوال خوبی پرسیدی، چون که انتقادا زیاد بوده از نوع میزبانی و مثلا بحث چمن که تا یه هفته قبلش آماده نبوده و مسائلی از این دست.
البته آمریکا قبلا هم میزبان جام جهانی بوده، حالا اینکه این
دقیقاً از همون جام جهانی هم خیلی انتقاد میشد، مخصوصا ساعت مسابقات که برای اینکه با اروپا تطبیق پیدا بکنه بیشتر بازی‌ها ظهر برگزار میشد ولی خب الان توقعات بیشتره، فوتبال خیلی تجاری تر شده، نگاه ها بهش بسیار گسترده تره، ولی 48 تیم میزبانیش برای سه میزبان مشترک خب میتونه خیلی سخت باشه و این کوپا آمریکا تمرین بسیار خوبیه برای جام جهانی.
سپاسگزارم ازت مهدی رستم‌پور و همچنین بسیار سپاسگزار از شما شنوندگان رادیو فردا که شنونده این بخش از برنامه‌های ما بودید. رادیو فردا همچنان ادامه داره. وقت بخیر.